خیلی عالی. کوچ ها لطفا خودتون سر میز بشینن. خیلی عالی. درها رو ببندید لطفا. درها بسته.
چرا عاقل کند کاری که باز آرد؟ خب چرا مسیح عصبانی میکنی آقا؟ نکنین دیگه. آره میایین میشینین 11 کلاس بچه ها 11 سکوت بشینین که درس شروع بشه. نه دیگه الان یه تشویقش کنین حالش خوب بشه. در اسلایدم مرسی مرسی. دیگه از این کارا نکن. همین بریم سراغ امروز. امروز چه روزیه؟ آها مرسی. من چی گفتم؟ الان اینجا دو دسته میشن حداقل. یه سری ها دقت میکنن که ببینم من چی گفتم، یه سری ها دقت میکنن اینجا چی نوشته و سختتون میشه کلام منو جواب بدین یا چیزیو که نوشته. خب امروز چه روزیه؟ نه نگفتم امروز چندومه، گفتم چه روزیه. امروز بهترین روز زندگی منه. آب به شما کاری ندارم، خودم میگم. تولدم نیست و مگه آدم بهترین روز زندگیش تولدشه؟ بله. آها آفرین. امروز اولین روزیه از روزهایی که از زندگیم باقی مونده، پس امروز بهترین روز زندگی منه، چون قبلی ها گذشتن، بعدی هم هنوز نیومدن. پس از امروزتون حسابی لذت ببرین و کاری کنین که روزهای دیگه که میان و میشن امروز زندگیتون حسابی کیف کنین. امروز لذت ببرین و جوری لذت ببرین که روزهای بعدی که اومدن بازم بتونین لذت ببرین. همه ی فلسفه زندگی اینه، لذت ببری و بعدنم بتونی لذت ببری، کیف کنی. اما بریم سراغ دستای شما. داوطلب میخواییم. آفرین. یه سری اومدن فوراً بالا. دستاتونو بیارین بالا. بابا اینو بلش کنید. مرسی. یه سری یادشونه. مرسی مرسی. دستاتون رو بیارین بالا. جمع دو تاست، دستتون رو بیارین بالا، یه دونه است. خواستم ببینم چیزایی که گفتیم، ریزکاریایی که گفتیم یادتون هست یا نه. بعد چیزایی که میشنویم اکثرا ما رو توی بحرانی قرار میدن به اسم بحران تصمیم گرفتن. ولی قبل از این بریم سراغ این که اصلا هفته قبل، دو هفته قبل چی گفتیم؟ کی موافقه بریم؟ من. این چند نفر پس آخر سر چیز میکنیم، براشون میگیم. چند نفر بودن؟ در مورد این صحبت کردیم که هر چیزی نه هر چیزی ایده بوده، بعدن دست و پا در آورده. و یکی از دوستان لطف کرده خلاصه برداری کرده به صورت شعر. تشویق کنین دیگه، به جای اینکه من توضیح بدم ایشون خلاصه شو میگه. خلاصه شو آره، ایده پردازی رو بگو که چی گفتیم. الان
روشن شد، انشالله شما هم همیشه دلتون روشن باشه. ایده اگر بذاری تو کار و کسبت امروز، ایده نگر بمونی امروز و حتی هر روز، مصداقای خوب میاد برای پول دروردن، از هنر دیگران نکته و بهره بردن. ایده از اول کار سه راه و پله داره، دامنه های پرشیب دره و قله داره. اول ایده اینه، ایده رو پردازش کن، ایده رو هم نگارش هم حسابی بازش کن. مرحله دوم اینه بیاری تستش کنی، تو مقیاس کوچیکتر حسابی نرمش کنی. مرحله سوم کار اجرای واقعیه، اجرای خوب ایده اصولی و سریعه. یه ذهن ایده پرداز اصول و چارچوب داره، دنبال راه حل تفکر خوب داره، هر چیز بی ربطی رو ربطش میده به اون کار، مثال ارتباط چوب نما با دیوار. باید که تمرین کنی ربطای بی خودی رو، مثال جعبه واکس چرخای آیودی رو. باید مرتب کنی فکرات روی کاغذ، چراغ روشن کنی بری به سمت مرکز. هدف همینه، ایده باید همش ساز بشه، غرزدانای مردم باید که پول ساز بشه. به مشتری بگی که غرمیزنی عزیزی، داری تو خورجین من فکرای خوب میریزی. از راحتی مردم میشه که ایده ای ساخت، میشه که از راه دور پول کسی رو پرداخت.
تشویق کنی بره صفحه بعد. مرسی.
ایده میشه در بیاد از دل ترس مردم، مثل ویتامین دی تو شیر و نون گندم. ترسای ویژه‌ای هست تو زندگی عزیزم، ایده میدی چجوری ترساشونو بریزم. ایده میشه که راحت راحتی رو بیاره، راحتی باشه هر جا مشتری رو میاره. ایده میشه خاص باشه، ایده میشه خاص باشه، گاو کلباس باشه، رنگی باشه لباسش، رنگی و کالباس باشه. وقتی که مخصوص باشه کارمون و فکرمون، ضرب المثل میسازن مردم برا کارمون. اصل تمایز اینجاست تفاوت خاص بزن، اصل تمایز اینجاست تفاوت خاص بزن، فکرتو تغییر بده، دکمه ی الماس بزن. بعضی چیزا همیشه ارزشی و عزیزن، جزو گزینه های همیشه روی میزن. مثل یه لبخند خوب تو صورت مشتری، تخفیف ویژه دادن کیفیت و برتری، جواب عالی دادن گذاشتن احترام، ارزش وقت مردم جواب آقا سلام. خلاصه ایده باید اسیر و موندگار شه، تو فکر مردم بره، روی مخا سوار شه. برای ماندگاری ایده شروطی داره، 6 تا اصول ناب مونده تو قوطی داره. ساده باشه عزیزم منتظرش نباشن، غیر منتظره باش. ساده باشه عزیزم منتظرش نباشن، قابل رمز و احساس نشه ازش جداشن. ایده باید معتبر باشه و داستان بده، شاکلی قشنگی به دست انسان بده. ایده باید فاز بده، هر جا که خواست گاز بده، گیر نکنه تو جاده، پول به کلید ساز بده. ایده تو فازدارش کن، نوشابه گازدارش کن، وقتی که ثبتش دادی وارد بازارش کن.
مرسی.
باید که عاشق باشی، عاشق و صادق باشی تا بتونی برای زندگی لایق باشی. ایده رو زندگی کن، شور و شعف داشته باش تا برسی به مقصد، شوق و هدف داشته باش برای اجرای اون تا میتونی پاش بمون. برای درک بهتر چندتایی مطلب بخون. هرچی که دوران ما در حال استفاده است یک روزی رویا بوده، حالا یه چیز ساده است. هر جا که رویا باشه ایده همونجا خوابه، یا تو دل مشکلات یا بغل کبابه. ترس رو دوباره گفتم خوراک ایده سازی. ترس رو خوب ببینی میتونی پول بسازی. یه راه ایده خوب ایجاد گرد و خاک، طوفان فکری کردن اصول این خوراکه. اصول خوب گوش دادن، موقع ایده دادن باید رعایت بشن برای بهره بردن. وقتی که ایده میدن سکوت مطلق میخواد، نه قاضی نه قضاوت نه دندون لق میخواد. برای هل دادن ایده تو متن بازار سه عامل مهم و مربی گفت نگه دار. اولی اصل کار نیاز بازار باشه، خواسته دیگ مردم پیاز بازار باشه. عامل دومی شد تخصص و مهارت، مهارت و علم کن با قدرت و شجاعت. عشق و علاقه شرطه، نه اما نه اول کار. برای گل فروشی عاشقه رو نگه دار. ایده رو ممنونم. ایده رو حلاجی کن، ببین چه وضعی داره، میون خارجی ها دلار مولار میاره. چند تا سوال بپرس و یه احتمالی بردار. از نظرات مردم دستتو خالی نگذار. مراقبت باید کرد وقتی که ایده داری. وهم و خیال نباشه فکری که برمیداری. مواظب تفکر منفی و مثبتش باش. خطا نری یه وقتی، کوه و یخو یادش باش. ایده دیگه همینه، بذر و خاک و کاشتن. ایده دیگه همینه، بذر و خاک و کاشتن. هوای کاشته ها رو خوب و حسابی داشتن. برای دانا شدن به حسن و عیب ایده یک باید که مکتوب بشن تو جدول کشیده. یک طرفش فایده، یک طرفش ضررهاش. اینطوری خوب میبینی هم بدی هم اثرهاش. نهایت کار تو مشورت با اهلش، مشورت از کسی که بیارز قول و حرفش. کاملگرا نباشه، ایده رو اجراش کنی. حد اقل خوبو باید که پیداش کنی. اگه میخوای بیفته ایده تو رو غلطک، باید که راضی باشی به کار خوب و اندک. اگر نمونه داری الگوی خوبی بردار. حد اقل شروع کن، مابقی رو نگهدار. یه عده مشتری هست مشتاق کار جدید، عاشق پول دادنن حتی برای خرید. از 116 تاشون کار تو رو دوست دارن. خوب اگه اجراش کنی مشتری باز میارن. دنبال اینا هستن 30 تا و 4 تا بعدی. دروازه دولت میره به سمت ایسکا سعدی.
مرسی. خب یا تشویق کنی یا نکنی، تصمیمتون چیه؟ مرسی. تمومه؟
خلاصه محکم بشین، تجربه ها رو ببین، برای اجرای کار چارچوب و محکم بچین. ممنونم از لطفتون.
مرسی. تشویق کن. مرسی. دستتون دارم. محکم تشویق کنین دیگه. خب شما نمیدونی شعر گفتن چقدر سخته. منم شعر میگفتم یه زمانی، حالا شعرهای منو هفته بعد میارم براتون. امروز در مورد تصمیم گیری میخوایم صحبت کنیم. چی؟ بلندتر بگین. چی؟ تصمیم گیری. همه ما توی زندگیمون یه سری اتفاقات بوده، یه سری آدم ها اومدن، یه سری مسائل بوده که گفتیم اینا بهترین اتفاقات زندگیمونه. من توی 2 هفته گذشته فکر کنم از حدود 400 نفر پرسیدم بهترین تصمیم زندگیت چی بوده. جوابای خیلی خوبی شنیدم. بچه‌ای که تو دفتر ما اومدن یا بودن یه سوال این مدلی میپرسم، دیتا جمع میکنم برای ارائه‌ام. خیلی واقعا نمیدونن بهترین تصمیم زندگیشون چی بوده. و خیلی ها تصمیمی رو که فکر میکنن بهترین تصمیم زندگیش بوده، بعدن به این نتیجه میرسن این بدترین اتفاق زندگیم بود، بدترین تصمیم زندگیم بود. برای کیا تا حالا پیش اومده؟ برای یه چند درصدی پیش اومده؟ به نظر میسه 40%. برای همین ما باید یاد بگیریم که بهترین اتفاقا رو چجوری رقم بزنیم که این آماره کم بشه. ازدواج تصمیمه، کار تصمیمه، تصمیم های بزرگ فقط دارم میگم، ولی میبینیم همه چی با دست گل شروع میشه، ولی نه همش با دست گل تموم میشه، با قابلمه تموم میشه. آره کارا اول کار همه لذت میبرن، یک رفتم سر یک کاری عالیه، نمیدونم با یکی شریک شدم توپ میتره کنیم، یه دو نفر رو استخدام کردم بازار رو میگیریم، بعد همون دو نفر یکیشون مثلا پولشو بعد. خیلی از جاها نمیدونیم چه مدلی باید تصمیمامون رو رصد کنیم که تصمیم خوبی گرفتیم یا نه. تا به اون نقطه آخر نمیرسه و فکر کنیم که تمومه، رصد نمی کنیم معمولا. و امروز در مورد این صحبت میکنیم. در مورد چی؟ تصمیم میگیریم. چجوری تصمیم بگیریم و چجوری رصدشون کنیم. ما اولین تصمیمی که میگیریم توی روز چه تصمیمیه؟ از خواب بلند شیم؟ آفرین. درسته اونایی که گفتیم ازدواج، کار، شراکت، اینا تصمیمای بزرگه، خرید خونه، ماشین، تصمیمای بزرگه و معمولا وقتی از تصمیم صحبت میشه ذهنا میره سراغ این تصمیما. بخرم، بفروشم، چی بخونم، کجا بخونم، با کی باشم، همه اینا رو به ما میگن تصمیمای بزرگ. ولی اولین تصمیمی که میگیریم توی روز، الان پاشم یا یه ربع دیگه یا 20 دقیقه دیگه. و ما همیشه دو تا گزینه، حداقل دو تا گزینه داریم که بینشون انتخاب کنیم. حتی وقتی که رو سرتون یه گونی کشیدن، اسلحه گذاشتن کنار سرتون و میگن یا این کارو انجام بده یا بمیر، این دیگه بدترین حالت ممکنه. اینجا هم دو تا گزینه دارین، یا وامیسین پای یه سری چیزا که براتون ارزشه یا میمیرین. بعضی وقتا تصمیم گیری خیلی ساده است، بعضی وقتا خیلی سخته، و بعضی وقتا ما اشتباه فکر میکنیم خیلی ساده است در حالی که خیلی سخت بوده، یا فکر میکنیم خیلی سخت بوده در حالی که خیلی ساده بوده. خب من در مورد این اسلاید گفتم دیگه، هر سری این اسلاید هست. چرا؟ چون تخم مرغ دوست دارم. اولین مطلبی که در مورد تصمیم وجود داره باید سوال بپرسیم. تصمیم ما با سواله، همون اول صبح هم الان پاشم یا بخوابم، سوال، باید سوال درست بپرسی. سوال درست اینه که آیا پاشم یا بخوابم، یا یه سوال دیگه است، اگر پاشم چه کاری دارم؟ خواب بهتره یا پاشم؟ مدل سوال عوض میشه، با این ازدواج کنم یا نه، این رو استخدام کنم یا نه. این معمولا سوالاتیه که میپرسیم. سوال درست اینه که با این فرد ازدواج کنم، آره چه چیزی به دست میارم، زندگیم چجوری خواهد شد، این فرد رو استخدام کنم چه ارزشی برای من خواهد داشت، این ایده رو اجرا کنم چه منفعت هایی برای من داره، چه ضرر هایی داره. باید مدلمون رو عوض کنیم توی سوال پرسیدن که گفتیم قبلا سوالات درست بپرسین. بعد از سوال باید دنبال جواب درست باشیم. دو بار دیگه گفتم اینجا کیا داوطلب میشن، یه سری فوراً دستشون رو آوردن بالا بدون اینکه اطلاعات کافی در مورد جواب داشته باشن. و بعد از اینکه جواب درست داشتیم، احتمال خیلی زیاد یه تصمیم درست میگیریم. سوال درست منتهی به جواب درست میشه با اون اطلاعاتی که داریم، و جواب درستم منجر به یه تصمیم درست میشه. خب حالا از جواب درست تا تصمیمم چند تا مرحله داره. اول باید داده ها رو بررسی کنیم توی هر تصمیمی. کسی میتونه مثالی از تصمیمی بزنه که داده توش دخیل نیست؟ کسی داره مثال نقض برای تصمیمی که داده، عدد، رقم توش دخیل نیست؟ حالا یا پول یا سن یا زمان نفس. این نفس رو کی گفت؟ همه تصمیم های داده ای توشون هست، و اگه داده داشته باشی بهتر میتونی تصمیم بگیری. حتی توی روابط که ما گفتیم به رابطتون بپرسین که از 1 تا 10 به شما چه نمره‌ای میده. وقتی عددش میکنی هر چیزی رو، خیلی راحت‌تر میتونی ارزیابیش کنی و بهبودش بدی. سواله جان از آها، من الان دارم پیش زمینه میگم، بعد اینا رو یکی یکی توضیح بیشتر میدم. الان دارم پیش زمینه میدم، مرسی. میگن از کجا بدونم سوال درست دارم میپرسم و به جواب درست میدم؟ بعد از این که داده گرفتم، داده ها رو بدون این که، وقتی میگیرم داده ها رو بدون این که تفسیر کنم میگیرم، یادداشتشون میکنم. وقتی داده گرفتم میرم سراغ تحلیل کردن. من فهمیدم اینقدر فروشمه، اول همه جزئیاتی که در مورد فروشم هست، چقدر هزینمه، چقدر فروشمه، هر هزینه مربوط به چه چیزهایی میشه، فروشم 20-80 فروشم کجاست، کدوم محصول بیشتر میفروشم، چه روزهایی بیشتر میفروشم، همه اینا رو عدد تحلیلش میشه اینکه من چیکار کنم. خب با اینا چیکار کنم؟ مردم تو عیدا بیشتر میخرن، مردم شب یلدا هندونه بیشتر میخرن، اینا میشه تحلیل. چرا؟ چون با داده پشتشه، ما بررسیش کردیم به یه نتیجه رسیدیم. داده اینه که من فکر کنم 417 نفر پرسیدم که بهترین تصمیم زندگی چیه، کمتر از 20 نفر، کمتر از 20 نفر جواب دقیق تو همون 5 ثانیه اول گفتن این بوده. چون ما تصمیمامونو رصد نمی کنیم، داده نداریم که قبلا چجوری تصمیم می گرفتم و الان میخوام چجوری تصمیم بگیرم. و مرحله بعدی تصمیم سازیه، یعنی من قبل از این که تصمیم بگیرم باید همیشه گزینه‌هام رو بدونم چیان. تو مثاله که گونی کشیدن رو سرمون مشخصه، 2 تا گزینه داری، یا این کار انجام بده یا بمیر. تصمیم سازی شده برای شما، ساده است، یا این کار یا این کار. خیلی وقتا ولی اینجوری نیست. مثال خیلی سادهش اینه که من میخوام بیام اینجا، چند تا گزینه دارم که بیام اینجا؟ صبح از خونه بیام اینجا چند تا گزینه دارم؟ عدد بگین دیگه. 2 تا. خب 2 تا 1000 تا. خب بیام یا نیام؟ این 2 تا. خب سوالمو گوش کنین. نگفتم، گفتم چه جوری بیام اینجا، نگفتم بیام اینجا یا نیام اینجا، چه جوری. این تو میام، میخوام بیام، چه جوری بیام؟ عدد بگین بابا، گفت گوش بدین دیگه، امروز در مورد گوش شنوا کارتون داریم. عدد بگین. اینایی که 5 تا. خب 100 تا. مرسی، مرسی. چونه نزنیم همین الان برای یه رفت و آمد. بابا اصلا منو بی خیال، شما خودتون میخواین برین تا سر کار، چند تا راه دارین برین سر کار؟ مرسی، مرسی. من اجازه میدم من توضیح بدم من چند تا راه دارم. اونایی که اجازه میدن، اونایی که اجازه نمیدن حالشون رو میگیریم. یه راهش اینه که ماشین بگیرم سر خیابون واسم دربست بگیرم، مسیر بیام، با اتوبوس بیام. اینا میشه حالتهای مختلف. و اگر من داده داشته باشم که میام اینجا چقدر طول میکشه، با اسنپ چقدر طول میکشه، دربست بگیرم چقدر طول میکشه، با ماشین خودم میام چقدر طول میکشه، وقتی یه اتفاق ناگهانی رخ میده، یه دفعه میبینم صبح سر کوچه 4 تا لاستیک ماشینم پنچر کردم. من همیشه با ماشین میومدم، ولی چون قبلا تصمیم سازی کردم سریع میدونم گزینه بعدی کدومه. این مثال خیلی ساده شه ها. من میدونم که چه جوری آدم استخدام کنم توی سازمانم، من میدونم که برای شراکت چه چیزهایی دارم، چه پلن‌هایی دارم که با کی شراکت کنم، معیارهای من برای شراکت چیه. حالا هر موقع پیش اومد من خیلی درگیر نمیشم، از قبل نسخه دارم برای این که توی شراکت چه چیزهایی رو باید مد نظر بگیرم، راحت‌تر میتونم تصمیم بگیرم. نمیدونم چرا برای محتوای من خیلی جدی میشین. خب جدی نشید. پس من یه توضیح بدم، سه نوع محتوا داریم. نوع اول اینه که من دارم اینجا رو نگاه میکنم، یکی به من یه چیزی میگه، میگه این ور رو نگاه کن، این ورم هست. خب من یا مقاومت میکنم میگم همین ور رو نگاه میکنم، من اینجا رو دیدم قبلا، دیدم پسندیدم، همین مسیر رو میرم. محتوای من اینجوریه که نگاه شما رو برمیگردونه. حالا شما پیش‌فرض قبلا خیلی از اینا رو ممکنه بدونی، نگاهتون اینوری خودتون، پس براتون ممکنه خیلی جذاب نباشه، این کاملا طبیعیه. محتوای دوم اینه که نگاهت اینوریه، ولی فقط نگاهت اینوریه، هیچ حرکتی نکردی، میای حرکت میکنی، محتوایی که باعث حرکت میشه، محتوای مسیح. و محتوایی که اینایی که مسیح رو طی کردن اومدن اینجا، اونا تجربه هاشونو به اشتراک میذارن، چیزی که دوستاتون میان اینجا و براتون میگن. این یه مقدار گارده طبیعیه، ولی خب یه مقدار حال بدیم به خودم و خودتون. جان مرسی، حال میدین، دستتون در مده، متشکر جان. هر جا میگن یه سری چیزا رو هم نمیفهمیم طبیعیه، هر جا سوال داشتیم برگه دادیم به کوچاتون، به کوچتون بگین سوال دارم، برگه میاره بالا، سوالتون رو میپرسین. باشه، سوالتون رو بگین، اشکال نداره، هر جا نفهمیدین سوال بپرسین. کدومشو؟ قبلی که توضیح میدادم. باشه، داده چیه؟ عدده. من میدونم، من مثلا من میدونم که استخدام توی سازمان ما یه هفته طول میکشه. حالا دو تا از بهترین نیروها میرن، اینایی که کارمند دارن برای خودشون، اینایی که میخوان شراکت کنن برای خودشون، اینایی که میخوان کوچ بشن باید یاد بگیرن برای کسی که میخوان کوچ کنن، مدل از این اطلاعات استفاده میکنن برای سوال پرسیدن، برای تغییر نگرش کوچیشون بعدن. این جراتی کن. من میدونم توی سازمان ما یه هفته طول میکشه یه فردی رو جایگزین کنیم. اگر بررسی کرده باشم، تجربه داشته باشم، قبلا 5 بار استخدام کردیم، یه هفتهی تونستیم نیرو بگیریم، همیشه 5 روز بوده، عدد دارم، 5 عدده، تحلیلش میکنم، این 5 روزه کجا بوده، کی بوده، اول سال بوده، آخر سال بوده، وسط ماه بوده، چه نیرویی گرفتم، اون نیرو که اومده چقدر مونده، چند روز مونده، تحلیل میکنم اینجا و بعدش یه الگو در میارم برای این که اگر یه دفعه تصمیم گرفتم 5 تا از کارمندامو اخراج کنم، این کار رو انجام بدم یا نه، توی یه هفته میتونم جایگزین کنم یا نه، یا کسب و کارم میخوابه. یه سری هستن این مدلی هن. امروز میدونه یه مشکل در نزن آقا، کسی نیست، یه مشکلی تو کارمندش دیده، مورد پیش اومده بود دیگه، فرداش 3 نفر کارمندش نیومدن، فروشش 40% اومده بود پایین، چون اینجا نمیدونست با کارمندی که ازش میدزده چجوری رفتار کنه. ولی من به عنوان یه صاحب کسب و کار باید بدونم کارمندی که از من میدزده چند نوع برخورد داشته باشم باهاش. کافی بود؟ نه؟ نه. ایشون اصلا تصمیم تو دل استراتژیه. من دارم قسمت تصمیمش رو میگم. آره، تصمیم یه تو دل استراتژیه و باید برای هر چیزی تو تصمیم گرفته باشی از قبل. آره قبول میکنم، این با کلمه ولی بازی نکن، ولی باید اینو داشته باشی دیگه، تصمیم، استراتژی، هر چیزی، تو باید این تصمیم از قبل گرفته باشی که چه کاری انجام بدی، گزینه های پیش روی که تو برات مطلوبه رو بدونی. تا اینجا اوکیه؟ خب تصمیم گیری چند تا وجه داره، چند تا نمیدونیم، ولی میخوایم بگیم، قضاوت نکنی زودتر. تصمیم قبل از این که اقدام بشه، ما تصمیم باید گرفته باشیم، قبل از این که تصمیم گرفته باشیم باید اطلاعات خوب داشته باشیم. حالا قبل از این که اقدام کنیم باید بر ترس و ترسامون غلبه کرده باشیم و ایمان داشته باشیم به چیزی که میخوایم انجامش بدیم. و توی تصمیم گیری باید بدونیم ما چه مدل تصمیم گیری میکنیم، مدلمون احساسیه، بر اساس احساس، ارزش، منطقه یا منطقه، و باید بدونیم چجوری اطلاعات دریافت میکنیم از دیگران، چجوری اطلاعات دریافت میکنیم. حالا اینا، این تهش رو گفتم، الان از پایین توضیح میدم. من برای هر تصمیمی باید اطلاعات داشته باشم. میگم داوطلب میخوام، یه چند نفر دستشون میارن بالا، چون اطلاعات کافی ندارن، معلوم نیست دیگه، میایم اینجا 2 نفر میخوایم بکشیم، شهید میشن در راه بیزینس کوچینگ. اطلاعات کافی نیست، من باید بدونم چه مدلی اطلاعات دریافت میکنم. بعضی آدما کلن میگی یه دوره داریم به اسم دوره بیزینس کوچینگ، یه دوره خیلی باحال، نتایج خوبی میگیری. میگه باشه، قیمت کیه، کجاست، چجوریه، من چجوری چیکار کنم. پا میشه میاد کارت میکشه. اطلاعات زیاد براش مهم نیست، تهش براش مهمه، ته موضوع براش مهمه. آدم ها دو دستن، کلی نگر و بلند بگیم، اونایی که نمیدونن بدونن، اونایی که میدونن. کلی نگر و جزئی نگر. آدم های کلی نگر، آدم ها کلی نگر، آدم هایی که کلی نگرن ته قضایا براشون مهمه، آخرش چی میشه خیلی جزئیات براشون اهمیت نداره، به آینده بیشتر توجه میکنن. ولی آدم های جزئی نگر ریز مسائل رو در میارن، باید همه چیزش رو بدونم. خب از چندم شروع میشه؟ سرفصلاتون چی هستن؟ مدرسش کیه؟ کجا برگزار میشه؟ قیمتش چقدره؟ شرط اقساطتون چجوریه؟ انقدر سوال میپرسه که چی؟ نه، که یه آدم کلی نگر مثل من خسته بشه. من دوست دارم خلاصه و مفید توضیح بدم، ته قضیه رو بگم، ولی آدم جزئی نگر دوست داره از هر جزئیات خبردار بشه. حالا اینو کجا میتونیم استفاده کنیم؟ تو فروش. فروشندتون جزئی نگره یا آدم کلی نگر؟ اومده من اینو 3 سال پیش 4 سال پیش برام اتفاق افتاد، چون از 4 سال پیش گوشی نخریدم، رفتم گوشی بخرم، طرف نیم ساعت توضیح داد. من 4 تا چیز برام مهم بود: گوشی خوشگل باشه، قیمتش به جیب من بخوره، اون 3 تا 4 تا برنامه که برای من مهمه جواب بده، شارژم خیلی زود تموم نکنه. بقیه اطلاعاتی که داد همش اضافه بود. سی پیوش چیه، نمیدونم رمش چیه، ساخت کجاست، این اصلا برای من کلی نگه اصلا مطرح نیست. چرا با دادن اطلاعات اضافه سر دیگرانو درد بیاریم و تصمیم گیری رو براشون سخت کنیم؟ تصمیم گیری وقتی اطلاعات اضافه میدیم به یه نفر که کلی نگره، تصمیم گیری رو براش سخت میکنیم. تا قبل این اصلا نمیدونه سی پی یو چیه، الان بهش میگی سی پی یو چیه به شک میفته. چیه؟ یکی گفت سی پی یو چیه، منم نمیدونم، فقط شنیدم جانم. اینا رو یه چیزی هست به اسم MBTI، تست MBTI، شخصیت شناسی، میتونین تست بزنین. اول شخصیت خودتون رو بدونین چجوریه، شما چجوری هستین، وقتی خودتون رو شناختین با بقیه هم میتونین رسد. تو فروش لحظه، خب وقتی اونو بدونین لحظه میشه تشخیص داد. من برای یه سری بچه‌ها خودم توضیحات بسیار زیادی میدادم، برای 10-15 نفر کمتر از 10 دقیقه توضیح دادم دوره رو، چون تشخیص میدم که این آدمه کدومشونه. از سوالاشون معمولا مشخصه. مثلا مسیح میگه، وقتی با هم صحبت داریم، میگه آقا تهشو بگو، تهش چی؟ کلماتی که استفاده میکنن معمول یه ریتم خاصی داره دیگه. ته قضایا برای خلاصهشو به من بگو، خودش میگه اون آدمه. و از سوالای اون، مثلا فروشنده است، میاد نمیگه، از اولش نمیگه سی پیوش چقدره، جزئیات از شما نمیگیره. اینو اون تست رو بزنین، یه لینک براتون میذاریم که اون تست رو هم بزنین. خودتون شخصیت خودتون رو بدونین چیه با تحلیلش، که کمک میکنه بهتون. چهارشنبه هفته بعد، هفته بعدتر، یعنی نزدیک دورتون، ساعت چند؟ 9:22. بابا دقیق بهتون گفتم. آقا اونی که شما میگین 21:22 است، 9 دقیقه دیگه، 9:22. مرسی، یاد گرفتین، خودتون رو تشویق کنید. ساعت 9:22، چهارشنبه 28 آذر ماه. خوبه؟ آره. خب آره، اینو میگیم، ولی الان موضوع تصمیم گیریه، موضوع فروش نیست بچه ها، موضوع اینه که خودتون رو بشناسین. یه میز داره حرف میزنه، میز نیست، آدم های یه میزن، دقت کن. اما وقتی فهمیدم خب اطلاعات چجوری میگیرم، باید بدونم اون آدمه چه مدلی تصمیم میگیره. تصمیم میگیره که حسش خوب باشه، تصمیم میگیره برای ارزشاش، یا تصمیم میگیره که بدون منفعتش چیه، به یه منفعتی برسه یا از یه ضرری جلوگیری کنه. چجوری بدونیم؟ با مثال بگم زورو رو کی دیدن؟ همه؟ آه. زوروی بدون سانسور رو کی دیدن؟ کیا دیدن؟ بازم همه. نه، یه مثال دیگه بزنیم. آقا تو همون گونی کشیدن یه جایی سرتون و میگن یا این کارو بکن یا بمیر. مثلا میگن دوستتو بفروش به ما، یه کاری کردین، یه اشتباهی کردین، یه گندی زدین، یه جایی یه سازمانی گرفته شما رو و چند تا همدست دادی، میگن اینا رو به ما بگی ما ولت میکنیم، کاری باهات نداریم. فرضاً بر این راست میگن، زورو رو بزنم، زورو رو آدمی که بر اساس ارزشاش تصمیم میگیره احتمالاً هوای دوستاشو داره. آدمی که منطقی فکر میکنه احتمالاً میگه، خیلی ساده ابتدایی ترین حالت ممکن میگم، احتمالاً میگه خب من خودم باید زنده بمونم. منطقی تر اینه که خودت زنده بمونی، واقعا واقعا منطقی. الان احساسی هم میگن چرت نگو، سوال دارن من برم ببینم سوالشون چیه. کیا حس میکنن احساسی تصمیم گیرن؟ خب سوالتون چیه؟ آره یکی از دوستاش جز ارزشاش نیست، گفتن با اینا برین یه کاری بکنین، اونام خیلی مهم نبودن، اونا مهم نبودن. راست میگه دیگه، گفتم اگه دوستش ارزشش باشه، اگه دوستش ارزشش باشه، بر اساس ارزشهاش تصمیم میگیرن. حالا تلفیق این دوتا چی میشه؟ یه آدمی که کلی نگره بر اساس احساسش و ارزشش تصمیم میگیره. من از سفنامه دوره مثال میزنم. آقای جواد کاظمی هستی؟ اونجایی؟ ایشون اومد، من هم اول تشخیص دادم، دو دقیقه صحبت نکرد تیپ شخصیتیش چیه، همون 4 دقیقه 5 دقیقه طول کشید دوره رو فروختم بهش، بقیه شو گپ زدیم. درست میگم؟ بقیه رو با هم چی؟ آقا اینجا درسه. ما توی سازمانمون نمیگیم فروختن و اینجور چیزا ممنوعه، الان جریمه شدم. چقدر؟ من 50 هم اشکال نداره، 50 تا امروز 10 بار باید جریمه بشم. میپذیرم. 4 دقیقه توضیح دادم، چون این آدم باید حسش خوب باشه، این آدم کلی نگره دیگه، خیلی جزئیات براش مهم نیست. و بهشم توضیح دادم، گفتم تو چون تشخیص داده بودم، تشخیص همش از قضاوت میاد ولی من قضاوتگر خوبیم، تشخیص دادم که تیپ شخصیتیش اینه. تو 4 دقیقه بهش دوره 9 میلیونی فروختم، بقیه شو آقا شما یادداشت کن، تهش با هم حساب میکنیم. از من خریدنم جریمه داره، خودشون از من خریدن. باش. آدمی که کلی نگره و احساسی تصمیم میگیره آدمیه که ته قضیه براش مهمه و تو این روند چه حسی داره، چقدر پیشرفت میکنه، چقدر میتونه به آدم بهتری تبدیل بشه. تو همون 4 دقیقه اول روی اینا کلیک کردم، بقیهشو با هم گپ زدیم. ول نمی کنم دیگه فروشو، بیشتر از میانگین مصاحبه ها. چرا اینا آقای اسماعیلی هم به من لبخند میزنه، آقا اینجا کلاس درسه. باشه، نه آخه 2-3 تا بچه های تیم اینجا هستن، همش دارن تیک میزنن، این بار گفت فروش خرید، آقا تا 10 تومن برو کم کنن حقوقم. مرسی. متشکرم. ماشاءالله. بگم توضیح. آقا گفتم بهم حس خوب بدین دیگه، خیلی حس خوب میدین دیگه، چیز نشه. مرسی. همه جریمه ها رو میدن، نصف همه جریمه ها رو میدن. باید حسش خوب باشه، تو دوله داره این احساس رو داشته باشه، به این یقین برسه که حسش خوبه. فروشم تموم نکردم بعد 4 دقیقه، خب خدا نگهدار خوشحالم. 25-6 دقیقه بعدش با هم صحبت کردیم، 25-6 دقیقه، ولی اون آدمی با این تیپ شخصیتی کلی نگر و احساسی همون اول اوکیه، همون مطمئن شده باید بیاد. بقیهش برای اینه که لذت ببره، باهاتون صحبت کنه. 4-5 مورد اینجوری داشتم که نشسته 40 دقیقه با هم صحبت کردیم، ولی فروشه تو 5-6 دقیقه اول اتفاق افتاده. و ولی آدمی که جزئی نگره و منطقی تصمیم میگیره، خب دورتون 20 جلسه است، فلان جا دوره دارن، شما چی میگین، اونا چی میگن، شما چه مدرکی میدین، ریز جزئیات براش مهمه و حساب کتاب میکنه، حساب کتاب میکنه. ممکنه 20 دقیقه صحبت کنه، ولی تو 20 دقیقهش همه جزئیات منطقی رو از شما میپرسه. جانم آره بیا، چی میخوای؟ میکروفون میدین خانم نجفی جان؟ همینجا باش.
همون
نه بگو بگو بگو.
خیلی سریع میگم. همین جوری که به ما آموزش دادین که تغییر پذیر باشیم، من میخواستم جمله فروشتون رو عوض کنم و اینکه هی نخوایم جریمه بشیم. شما میخوان یه محصول و خدمات خودتون رو ارائه بدین و اون طرف تصمیم درست بگیره و اون رو بخره. پس نیازی نیست بگیم که میخوایم بفروشیم، ما داریم خودمون رو ارائه میدیم و میخوایم کمک کنیم که اون تصمیم درست بگیره.
ممنون، دست در نکنه بگم طرفم خرید. مرسی تشویق کنی. آره آخه بگم بخرم جریمه میشم، فایده نداره. مرسی. ثبت نام، آقا ثبت نام کردن توی دورمون. حالا ولی شما که ثبت نام نمی کنین که گوشی ازتون بخره، شما که ثبت نام نمی کنین ازتون کود شیمیایی بخره، کسب و کار خودتون رو مثال میکنن، شما که ثبت نام نمی کنین ازتون تخت و خواب بخره، لباس بخره، فروشه دیگه، فروش، خرید و فروشه. ولی استاد تیموری خیلی به درست اشاره میکنن که ارزش آموزش این نیست که روش بگی فروش یا خرید، میگیم ثبت نام تو دوره. و واقعا جا داره استاد تیموری حسابی به خاطر این نگرششون تشویق کنی. مرسی. محکم دیگه استاد تیموری ها، محکم. مرسی. مرسی. ماشاءالله. حالا آدمی که جزئی نگره به جزئیات دقت میکنه و حسش هم باید خوب باشه، بر اساس ارزشاش دقت چیز میکنه، تصمیم میگیره، جزئیات براش مهمه، حسش هم مهمه، میاد نگاه میکنه دم در چجوری با من برخورد کردن، میاد نگاه میکنه اون عکسایی که اونجا گذاشته بودیم برای چیه، چقدر آدم اینجان، شغلشون چیه، به جزئیات نگاه میکنه و حسش هم خوبه. جزئیات براش مهمه و جزئیاتی که براش ارزش ایجاد میکنه، احساسشو خوب میکنه رو بهش توجه میکنه، نه جزئیات منطقی، پولش چقدره، مدرسش کیه، مسئول ثبت نام کیه، امور مالیشون کیه، چجوری با من برخورد کردن، منو تحویل گرفتن نگرفتن، لحن صحبتش با من چجوری بود، به اینا بیشتر توجه میکنه. همه نهایتش به قیمت توجه میکنن، ولی قیمت برای که کسی که جزئی نگر و منطقی خیلی بلتره، برای اونی که کلی نگر و احساسی خیلی اهمیت نداره. برای همین ما باید بدونیم که ما مدلمون چیه، اطلاعات کلی برامون مهمه یا اطلاعات جزئی، خودمونو بشناسیم. بعضی وقتا آدمای کلی نگر انقدر حواسشون به آینده است، انقدر دورو دارن نگاه میکنن که پاشون گیر میکنه به جزئیات، پاشون گیر میکنه به جزئیات، یه جزئیات خیلی کوچیک باعث میشه بخورن زمین. صدا اینجا بهتره. مرسی، خوردم زمین آخه بچه. خب میگیم دیگه، اون تست رو میزنن، خودشونو میشناسن چجوریه، بعد نقطه مقابلشو بهبود میده یا از یکی استفاده میکنه که بتونه تصمیم بهتری بگیره. فکر کنم 4-5 اسلاید بعدیمه. حالا اونی که تصمیم گیریه باید بدونه که داره منطقی برخورد میکنه همه جا یا بر اساس ارزشاشه. بعضی وقتا تو کارت باید منطقی باشی، بعضی وقتا نه، باید به ارزش آدمهات نگاه کنی. کسایی که تو کسب و کارتن منطقی بودن، اوج منطقی بودن میشه به ارزش آدمایی که تو کسب و کارتن دقت کنی. خب بریم سراغ مرحله بعدی. وقتی اینا رو گرفتیم، من فهمیدم چه جوریم، چه مدلی میتونم اطلاعات کسب کنم و چه مدلی تصمیم میگیرم، تهش بازم یه چیزی وجود داره به اسم ترس. ما همیشه یه سری ترسا داریم برای هر تصمیممون، حتی صبحا که از خواب میخوایم بیدار بشیم یه ترسی وجود داره، ترس به این که اگه بخوابم کارام، اگه بخوابم جریمه میشم، اگه بخوابم کس، ترسه. یا ایمانه، اگه الان پاشم برم کلی نتیجه میگیرم. و بدونی مدلتون کدومه، مدل این که آدمایی که میترسن یا مدل آدمایی که ایمان دارن به نتایجشون. و همیشه آدمهایی که ایمان دارن نتایج خیلی بهتری رو کسب میکنن، چون بر ترسهاش غلبه کرده، اون مرحله رو گذرونده، ایمان داره که نتیجه خلق میکنه، پس با اشتیاق بیشتری کار میکنه، ایمان داره که تبلیغش جواب میده، پس تبلیغ میکنه، ایمان داره که محصولش عالیه، بازم تبلیغ میکنه. یعنی تهش همش میشه تبلیغ و فروش ایجاد میکنه، پول در میاره. چجوری؟ با غلبه کردن بر ترساش. اما این ترسا رو خب چجوری بشناسیم؟ باید بدونیم چجوری اطلاعات دریافت میکنیم و چجوری تصمیم میگیریم. باید تصمیم هام رو بشناسم، آیا درگیر ترسای کوچولو موچولو هم یا ترسای بزرگ دارم، و این ترسهای بزرگ رو چجوری میتونم از پسشون بر بیام، ترسهای کوچیک رو چجوری میتونم از پسش بر بیام. اما در مورد ترسها یه نکته وجود داره، 80% ترسهای ما غیر واقعیان، اصلا احتمال وقوعشون صفره. یعنی این نیست بگی یه اپسیلونه، غیر واقعیان کامل 80%شون. 18% از ترسهای ما قابل پیشبینیان. قابل پیشبینی هم میتونی پیشبینی کنی که این اتفاق افتاد من چیکار کنم، چجوری؟ دوباره اطلاعات، سبک دریافت اطلاعات چجوریه، به چه اطلاعاتی توجه میکنی و چجوری داری تصمیم میگیری، احساسی تصمیم میگیری که بعدن پشیمون میشی، چون آدم احساسی معمولا بیشتر پشیمون میشن، این آدم ارزششو نداشت براش کار کردم، این آدم ارزششو نداشت. آدم احساسی این مدلی هن، میگن ارزششو نداشت، ولی آدم های منطقی میگن ارزششو نداشت، اونم همینو میگن، فقط اون کلمه ارزش برای این از لحاظ احساسی، برای اون از لحاظ مادیه، میگه بازده نداشت. منظورش یکی خودش آدم ارزشمند نبود، یکی منظورش اینه که آدم بازده نداشت، کارش بازده نداشت دقیقا. و اون 2% هم که غیر قابل پیشبینین، شما هیچ کاری نمیتونی انجام بدی براش. خب دلار مثلا گرون میشه، نمیدونم جنگ میشه، شما چی کار میتونی بکنی؟ انقدر اثرت کوچیکه که اصلا دیده نمیشه، همون تو جبهه خودت به جنگ دیگه، غیر واقعی هم. پس باید یاد بگیریم که من چجور آدمیم. اون تست رو که براتون فرستادیم ساعت 9:22 دقیقه چهارشنبه 28 آذر دستتون میاد که شما چه تیپ شخصیتی دارین و خودتون رو میشناسین، بعدش با اون مدل راحت تر میتونین تصمیم بگیرین و اقدام کنین. و تهش هیچ تصمیمی که اجرایی نشده باشه ارزش نداره. این مثال رو احتمالاً شنیدین، ولی خب من بازم میگم که یادآوری بشه. میگن یه پیرمردی تصمیم گرفت که امروز، یه مزرعه داره 1 هکتار، امروز گندماشو درو کنه و حساب کرده که روزی 1 هکتار 1/4 میشه چقدر؟ من ریاضیم اینجا ضعیفه. 1/4 هکتار، خیلی خوب گفت آفرین، نه خیلی خوب گفت، 1/4 هکتارش رو درو کنه ته روز، این توی چند روز میتونه اینو تموم کنه؟ 4 روز. اگه اقدام نکنه توی 100 روزم 100 سالم نمیتونه، باید اقدام کنه. تصمیم گرفتن مهم نیست. خیلی وقتا ما حساب کتابامونو همه رو انجام میدیم، ولی این مرحله اقدام نمیرسه. اگه این نشد خیلی از اوقات ارزش نداره. بعضی وقتا ارزش داره، بعضی وقتا تصمیم میگیری که یه سری کارها رو نکنی، اونجا ارزش داره. تا الان سیگار میکشیدم، من خودم رو نمیگم، تا الان سیگار میکشیدم، از این بعد تصمیم میگیرم این کار رو نکنم. عدم اقدامه، تهش باید یا یه کاری رو بکنی یا یه کاری رو نکنی. به اینجا نرسید، بقیهش اطلاعات اضافه است، بقیهش اطلاعات اضافه است، به دردتون نمیخواد. خب یه بازی بکنیم با هم، کیا موافقم بازی کنیم؟ چه بازی. از اینجا برم پایین. شیر یا خط؟ نه آخه کیا موافقن شیر یا خط بازی کنیم؟ چی؟ سر هیچی، همینجوری بازی دوره هم دوسته. آقا سر کاری نیست، باور کنیم بازیه. فقط اونای لطف میکنین همه تون بلند شین و صندلی ها رو بدین زیر میز که فضا داشته باشین برای بازی. مرسی. چند ساعت؟ نمیدونم. نه تا یکم. آره. مرسی. آماده این؟ خب یه جوری باشه فضا داشته باشیم برای رد. اینایی که میگن شیر، خب شیرا بیان این طرف. اینایی که میگن خط بیان این طرف. آره. تو اون ردیف وایسی. اینایی که میگن وسط کسی وای نسه، بیان این ور که من بدونم. آره خب اون چند نفر که وسطن. خب تحلیل های من از اون 700 نفری که ازشون شیر یا خط پرسیدم میگه که 60% آدما، 60 نمیدونم 4% دو... یه همچین چیزی 60 تا 64% بود، چون آخه چند نفر دیگر هم دیروز پریروز پرسیدم تو دفتر به بچه ها سرگرمی مینه یه سری چیزا میپرسم. این نشون میده تحلیل من درسته. آمار جمع کردم، بیش از 60% آدما میگن شیر. تحلیلش هم کردم که چرا میگن شیر. این کاری نداریم ولی بازیمون ادامه بدیم. تحلیل مهمه چون شیر تصویر داره برای شما. چند جا میشنوین شیر آب، شیر جنگل، شیر گاو، شیر خیلی چیزا. آره چون براتون تصویر داره خیلی شیر میگن. این تحلیلش. اول این میشه دادش، اون میشه تحلیلش. حالا بازیمونو بکنیم، کاری به اینا نداشته. خطیا چون کمتر میگه حالم نکن. اینا آدمایی این که خودشون ته دلشون خدایش احساس میکنن خواستن خدایش اینجوریه. اما خط اومد. خب حالا دوباره اینا رو ادامه میدیم. شما همتون آفین این. آره با اینا. خب از اینا دوباره شیر یا خطه. اونایی که میگن شیر برن اون عقب، اینایی که میگن خط بیان جلو. آره میگه یه کلمه گفتی خطا خواستن تا آخر خطیم. خب جدا شدن بچه، اونجا دقت کن کسی جا به جا نشه جر بزنه. خب خط شد دوباره. مرسی. خیلی خب باشه یه شیر آخرته. دوباره اونایی که شیر، اونایی که میگن شیر دوباره عقب وایسن یه پله. داره آقا شما تایید میکنی؟ بیا بالا تایید کن. تایید کردم، مهم نیست. آقا سرکاری نیست، با به خدا سرکاری نیست. آقا اینایی که میگن خط بیان این گوشه. گوشه اون گوشه. آره اونایی که میگن شیر اون ور وایسن. شیر. کی میگه شیر؟ از این جمع همه تو میگی خط؟ چند نفر میگن خط؟ نه چند نفر میگن شیر؟ اونا بیان روسته. آره. اشکال نداره. این ور وایسین. قاطی نشین فقط با خط دوباره. او میشه برین این ور. مرسی. الان دوباره اینایی که میگن خط وایسن. آره بریم پایین لطفا. مرسی. اینایی که میگن شیره بیان بالا. اینایی که میگن شیره بیاد بالا. بچه ها این درسه ها، 5 تا اسلاید در مورد این صحبت میکنم بعدشون. این دوتا میگن شیر. کی میگه شیر؟ شیره بچه ها. مرسی. نه نه اشکال نداره، شما یکم دورتر وای میسین اینجا خلوت باشه برای ادامه. نه نه آقا تا الان اینجوری بود با نباخته بودی مسئله نداشت، الان یهو مسئله داشت. اشکال نداره آقا، اینایی که میگن شیر این ور وایسن، اینایی که میگن خط اون ور وایسن. شیرین شما؟ نه اش میگفتین شیر، شما شیر نیستین. بیا خب نه سر کاری نیست، خط شما اگه لطف کنی با. شیر یا خط حالا چند بار شده کسی شمرده؟ شش بار، شش بار شیر یا خط انجام دادی. شیر ها این ور، خط ها اون ور. خط؟ نه اصلا تو پایین بودی. بود باشه باشه. کدوم شیرا شما این؟ شیرا شیره؟ دوستان که خط، نه این برست. سه نفر موندن الان. شیر، خط، شما خط، خطه برست. و شیر، خط این شما. بذار دوتا دیگه باشه. شیر، کدومتون شیر بود؟ مرسی. تشویق میکنی های سنندجی رو؟ نه بایستی بایستی بایستی. مرسی. لذت داشت؟ نه اصلا لذت نداشت. یه سری همش نگاه میکنن تهش چی میشه. خب تهش چی نمیشه، گفتیم سرگرم بشیم. بشینین سر جات. مرسی، خودتون رو تشویق کن. مرسی. آره بشینین بشینین میگم بشینین میگم. آره آره الان توضیح میدم الان. تا اینجاش خب این کار گروهیمون بود، کار گروهی باحالی بود. این چرا کار نمیکنه؟ آه کار میکنه. نشستی من اونایی که نشستن تشویق کنم، اونایی رو که نشستن. خب برمیگردیم به شیر یا خطمون. اصلا کل بازی شیر یا خطه، کل زندگی. یعنی دو تا گزینه داری همش. ولی خب برای اینکه تصمیم خوبی بگیریم، یکی از دوستان گفت باید من از کجا بدونم اطلاعات درست گرفتم یا نه. مشورت میکنین با افراد مختلف. با چه افرادی؟ افرادی که افراد درستی هستن. تشویق میکنین سفدا مسیحو؟ آقا نرو اینقدر. نه دیگه این سفدا مسیحو اینجوری تشویق میکنین. مرسی. سفدا و مسیح کلی کمک میکنن که من تصمیم های خوبی تو زندگیم بگیرم، جدا از کاره و تو کار خودم. تو کار خودم ازشون، از این بابت بسیار سپاسگزارم. و این که با آدم های مختلف میگم مشورت کنین، باید اون آدمه هم زیاد باشن و هم آدم درستی باشن. من خانواده هم هنوز نمیدونم کجا کار میکنم. خنده داره؟ چرا باید بدونن؟ آدم‌هایی بدونن کجا کار میکنم که نمیتونن کمکی کنن، نه تشویقم میکنن، نه تو تصمیم گیری برام. آخه قبلا گفتم به جای اینکه تشویق بشم. اوکی اوکی. حالا منظورم خانواده این نیست که همیشه من باید در کنم. چند بار امتحان کردم، تلاشمو کردم، بعدن فهمیدم که من باید نتایجمو بهشون نشون بدم. من باید نتایجم بهشون بدم. من 3 سال سمینار میذارم، پدرم یه بار نیومده تو سمینار. خب چون هنوز میگه برو دنبال یه کار درست حسابی. ماشاءالله پدر، مرسی. نه پدر اگه منو تشویق میکنین خیلی محکم تشویقش کنین. مرسی مرسی. این که نمیگم با این که رابطمون چجوری کاملا دوتا بحث جداست. من از خونه، از در خونه میرم بیرون، میام تو پدر مادرمو بغل میکنم. مثلا میرم همون شیر خوشکرو میخرم، میام پدر مادرمو بغل میکنم، خیلی عاشقشونم. ولی میدونم توی کار من آدمهای درستی برای مشورت کردن نیستن. پس کارم رو به خواهرم میگم و خواهرم هم بهش گفتم به پدر مادرم نگه. مرسی، دستتون در نکن. پس خیلی مهمه اون آدمی که باش مشورت میکنین کیه و دو تا آیتم رو باید همیشه داشته باشه. اول این که دلسوز شما باشه و خیرخواه شما باشه. خیلی مهمه اون آدمه خیرخواه شما باشه، دلسوز شما باشه. شما اینو قشنگ میتونین لمس کنین، مثل همه پدر مادرها که عاشق بچه هاشون هستن، خصوصا اون اوائل. آیتم دومه که باعث میشه من گوش بدم به حرف آدمایی که دلسوزم هستن یا نه، باید آگاه باشن نسبت به مسئله‌ای که من در موردش میخوام تصمیم بگیرم. تلفیق این دوتاست که باعث میشه یه فردی برای مشورت کردن مفید باشه یا نباشه. و آگاهی صرفم اصلا کافی نیست. یکی هست خیلی آگاهه ولی اصلا دلسوز شما نیست. واقعا تضمینی وجود نداره که چیزی که به شما میگه درست است یا نیست. چیزی که به شما میگه به کارتون میاد یا نمیاد. تلفیق این دوتاست، آگاهی و خیرخواهی. یه آدمی این دوتا رو داشته باشه، من بهش میگم آدم قابل اعتماد برای مشورت توی اون زمینه. حالا تو زمینه ازدواجم من از پدر مادرم مشورت میگیرم، ولی از بقال سر کوچه، از بقال سر کوچه مشورت میگیرم یا نه؟ آفرین، اطلاعات کمه. اگر فقط بقال سر کوچمه، نه به اون چه، اگر بقال سر کوچه عروس احتمالاً مشورت میگیرم، اگر بقال سر کوچمون پسر دایی من باشه، دوست صمیمی من باشه، احتمالاً مشورت میگیرم. اونایی که گفتن نه آدمای کلی نگر بودن احتمالاً. مثلا یکی از چیزاش اینه، دو تا جمله میگی، طرف بسته به پاسخش حدس میزنی که این از کلی نگریش میاد یا از جزئی نگریش. آدمای جزئی نگر میگن خب معلوم نیست، اطلاعات کافی نیست، بقال این سوالا رو میپرسن. ولی مغازه بخوام بزنم، بقال سر کوچه اتفاقا یکی از مواردی که باید مشورت کنم. شاید دلسوز و دلسوز منم نباشه، ولی قرار شد هر کاری میکنیم، هر کاری میخوایم راه اندازی کنیم، هر تصمیمی توی کسب و کارو میگیریم که جدیده و تا حالا انجام ندادیم، با 10 نفر صحبت کنیم. طبیعتا یه سری از اینا این دوتا ویژگی رو با هم ندارن، ولی همیشه میشه 2 نفر 3 نفر رو پیدا کرد که این دوتا ویژگی رو با هم دارن. خب هر تصمیمی دوباره مثل ایده، یه سری ضررها داره یه سری فایده ها داره. ویلیام گلاسر یه جمله معروف داشت که چی؟ کی یادشه؟ هیچ کی یادش نیست. که هر تصمیمی پیامدهای خاص خودشو داره، هر تصمیمی پیامدهای خاص خودشو داره. شما باید انتخاب کنین چه پیامدهایی رو حاضرین بپذیرین. استخدام کردن یه پیامد داره، استخدام نکردن یه پیامد داره، یه سری خوبی داره یه سری بدی داره. اخراج کردن یه سری خوبی داره یه سری بدی داره. شراکت کردن یه سری خوبی داره یه سری بدی داره. و هر جا بین دو تا گزینه شک دارین، جدول بکشین. این طرف خوبی های این تصمیم، این تصمیمو بگیرم این اتفاقای خوب رقم میخوره، این تصمیمو بگیرم احتمالا این زحمت ها به من اضافه میشه، این ضررها رو برای من داره. شفاف میشه، شفاف میشه. جان سبک دریافتی اطلاعات، شما اون تست رو بزنین، متوجه میشین که من کلی نگرم یا جزئی نگرم. کلی نگرم چه چیزهایی جزئیاتی از نگاهم غافل میمونه، یا جزئی نگرم به چه چیزهایی که دید سیستماتیک باید داشته باشم بی توجه میشم. بعضی اوقات بعضی وقتا که یه سری هستن انقدر اون که افتاد خورد به رامیره تهشو میبینه پاش گیر میکنه، این یه مدلشه. اینی که سرشو میندازه پایین درگیر جزئیاته که کلش میخوره به دیوار، انقدر درگیر جزئیاته نمیبینه، بعد یه مدت میخوره به دیوار، پیچ میپیچه، ما نپیچیدیم همونه. نگرفتن. گرفتین؟ خیلی خوبه، نگهش داریم به کارتون میاد. جان چی؟ آره کلی نگر قرار نیست ته کلی نگری باشین یا ته جزئی نگری. بعضی نزدیکن، یه شمه هایی از کلی نگری دارن، یه چیزهایی از جزئی نگری میانن، ولی همیشه یکیش غالب تره، مثل دست چپ و راسته. من با دست چپم هم میتونم اسلاید عوض کنم، خیلی کارهای دیگه هم میتونم بکنم، ولی ترجیحم دست راستمه که راحتم روش سوارم. تیپ شخصیتی این دوتاست دیگه. خب اینم می نویسیم که هر جا بود. دوباره من اینو چیز کنم؟ نه آب منتظر تو بودم. رفت کجا رفت؟ دوباره یه سری چیزا هست باعث میشه ما تصمیم های خوبی نگیریم، یه سری چیزا که باعث میشه ما به اشتباه بیفتیم. چرا فروشنده های خیلی از سازمان ها خانومن باعث میشه ما ترغیب بشیم که خرید کنیم، ما نه مردا. حالا خیلی ممکنه قبول نداشته باشن ولی واقعا اثرگذاره. این مثال رو نمیزنیم. چی؟ زورو؟ هنو تو فکر زوروه. شما فکر میکنین یه دیدین فورا نگاه ها رفت اونجا. یه پی ام بهم بده بفرستمش بعد. اگه داشته باشم به تو که نمیدم. یه سری جاها پیش میاد که بعضی چیزا روی تصمیم گیری ما اثر منفی میذاره. آدمان شیک پوشن گفتیم، خوب صحبت میکنن، خوش تیپن، یه سری این مدل، یه سری چیزای دیگه هم هست ها. مثل بگین چیزایی که اثر میذاره روی، آفرین، تجربه قبلی. من یه آدمو میشناسم 2 سال همش به من حس خوب داده، الان یه چیزی میگه چرت میگه، ولی نمیگم خب 2 سال همش حرفای خوب زده ها، احتمالا اینم درسته. یعنی به شک میفتم تو تصمیم گیری. 2 سال هر چی به من گفته چیزای خوبی بوده، الان یه جا داره چرت میگه توی حالا یا همون موضوع یا یه موضوع جدید، باعث میشه که من تصمیم خوبی تو زمینه نتونم بگیرم، تصمیم گیری برام سخت میشه. اینجا یه سری جاها کمرویی، آره ساده ترینش اینه که میگن مست هستین رانندگی نکنین، قدرت تصمیم گیری شما رو میاره پایین. وقتی عصبانی هستین تصمیم نگیرین، چون قدرت تصمیمتون رو میاره پایین. وقتی طمع کردین تصمیم نگیرین، چون یه سری چیزا رو نمیبینین. آفرین. دیگه چی؟ جاهایی که باعث شده یه سری چیزا رو نبینی، ترس. حالا ترس رو باید بیشتر بررسی کنی. معمولا ما تو ترس تصمیم میگیریم کاری انجام ندیم. وقتی زیادی خوشحالین قول ندین. زیادی الان حست خوبه، معلوم نیست میتونی انجام بدی یا نه، کافیه. اما نتیجه همون، اینو من انگشتم بزرگه، یه بار میزنم این بر جفتش با هم میرم. شیریا خط که کردیم یه سری ها به شک میفتن، 3 بار خب خط اومد، طبیعتا باید دفعه بعد شیر بیاد، پس میکشن. دقت کردین؟ منطقی نیست که 4 بار پشت سر هم شیر بیاد یا خط بیاد، اصلا منطقی نیست، اصلا منطقی نیست، ولی ما نادیده میگیریمش. و آقای سنندجی که نفر آخر شد، همه شانسیه، شیر یا خط شانسیه دیگه، شما توش دخیل نیستین. نفر آخر یا اول بگیم برنده شدن، خواهش سنندجی برنده شدن، نتایجی که به دست آورد کلش بر اساس شانس بود. حالا شما یه سری جاها تصمیم شانسی گرفتی و نتیجه خوب داری، فرایند تصمیم گیرید و تصمیم سازید و داده گرفتنت همش اشتباه بوده، یه تقیبه تو خورده نتیجه خوب گرفتی، حل برت نداره، باید بررسیش کنی، باید بررسی کنی که آیا من تصمیم درست گرفتم و نتیجه درست گرفتم یا نه تصمیم اشتباه گرفتم و نتیجه خوب گرفتم. این دوتا چیز کاملا از هم جدا هستن. برعکسش هم هست، شما یه تصمیم خیلی خوب میگیری اما یه اتفاقی میفته خارج از کنترل شما، باعث میشه یه نتیجه افتضاح بگیریم. چیکار کنیم؟ جایی که تحت کنترل ما نیست کاری بهش نداریم، ولی روند تصمیم گیریتون اونجا باید عوض نکنین. جایی که تصمیم خوب گرفتین نتیجه بد گرفتین، روند تصمیم گیریتون رو لزومی نداره عوض کنین. باید بدونید که آیا شرایط رو میشه تغییرش داد یا نه. رو شرایط کار کنین بیشتر از این که روی تصمیمتون کار کنین. خب الان فلسفه بازیه رو گرفتین جان. خیلی زیادن چیزایی که کلیشو من چی بگم. مثلا یه کتابی هست به اسم، نمیدونم من اجازه دارم کتاب معرفی کنم یا نه، مسیح هست، چون نمیخوام دیتا اضافه بدم بگم این کتاب رو بخونیم برین سرتون شلوغ بشه، ولی توی خودم اصلا یه تیکه داریم به اسم خطاهای شناختی. من هر چیزی میگم میگه داره خطای شناختی ایجاد میکنه. مسیح جان نیست، رفته گل بچینه. چی؟ آره به خودتون میگم من اجازه دارم کتاب معرفی کنم در مورد خطای شناختی. آره سانس بچهش کتابو باش چک میکنم اگه اطلاعات اضافه به شما نده، چون یه جایی باعث منفی نگری هم میشه این کتابه، یه مقدار حساسه. البته ترجیح من اینه کلا کتاب برای عموم معرفی نکنم، چون یه کتاب همون کتاب برای یکی مناسبه، برای یکی دیگه مناسب نیست، معرفی نمیکنم، نظرم عوض شد. ولی اگر کسی واقعا فکر میکنه بعضی جاها یه چیزایی باعث میشه تصمیم بد بگیره، میتونم معرفی کنم به اون فرد. خب بریم سراغ خطای اعداد. مثلا میگن میانگین فروش ما اینقدر، از رو میانگین ها میشه یه سری تصمیمات گرفت ولی باید جزئیاتش هم بررسی بشه. یا میگن میانگین دمای بدن یه فرد چند درجه است؟ 37 درجه است. حالا یه طرفش سوخته 170 درجه تو آتیشه، یه طرفش یخ زده، میانگین دمای بدنش شده 37 درجه. میانگینش درسته ولی اون آدم مرده. گرفتین؟ یه بار دیگه، میانگین فروش مثلا من تو 6 ماه گذشته مثلا 45 میلیون تومان بوده، ماهی 45 میلیون تومان. خب ولی یه ورشکسته ممکنه باشم، دو ماه هر راج زدم به هر چی که دارم فروختم، ممکنه یه ورشکسته باشه. یعنی مراقب باشین یه سریا با میانگین دادنا شما رو توی تصمیم گیریتون به اشتباه نندازن توی اعدادی که به شما میگن. خیلی رفتین تو فکر. کسی با عدد سرتون کلا گذاشته جان؟ آره این تخصصو من ندارم، شاخصو اینا چیه، فقط میدونم یه چند بار با عدد سر خودم کلا گذاشتن. مثلا یه سری هستن میان شغلشونو پرزنت کنن یا که وارد شما یه کسب و کار بشی، یه نمایندگی ازش بگیری، با اعداد شما رو گول میزنن. شما اگر روزی 5 تا از اینا بفروشی جان، مرسی، من گفتم نتیجه نهاییش اینه که دقت کنین جایی که تصمیم خوب بوده یا نه. دقت کنین به تصمیماتون، موردهای قبلی رو وقتی بررسی میکنین خودتون یه تحلیل درستی از خودتون خواهید داشت که من چجوری تا الان تصمیم گرفتم، آیا خوب بوده، مناسب بوده یا نه، اگه آره که ادامه بدم، اگه نه یه روند دیگه برای تصمیم گیری داشته باشم. خطای اعداد مثلا یه سری هستن میان میگن شما روزی 5 تا که از این بفروشین به عبارتی میشه ماهی 150 تا هر کدوم هم مثلا یه عدد بگین 30,000 تومان، هر کدوم هم 30,000 تومان سود داشته باشه، ماهی 4.5. الان چه شغلی وجود داره که ماهی 4.5 به شما سود بده؟ عدداش درسته ها، ضرب میکنه درسته، ولی تعطیلی رو در نظر نگرفتی، شما روزی 5 تا از اون میفروشی یا نمیفروشی، بازارش رو در نظر نگرفتی. با عدد درسته، با تحلیل داده، با تحلیل عدد درست نیست. پس عدد صرف گولتون نزنه. مثال خودم بزنم، من الان 1/7 درآمد قبلیمو دارم، خب با عدد من نباید اینجا باشم، ولی عددا گول زنندن، من اینجا جای رشد دارم پس میمونم. یه سری جاها باید شما عددها رو جمع‌آوری کنین، از همه خبر داشته باشین، بررسیشون کنین، ولی دورشون بریزین. باید یه مدل دیگه به قضیه نگاه کنین. چه مدلی؟ مدلی که برعکس شماست، تیپ شخصیتیتون هرچی بود، از اون یکی دید هم به قضیه نگاه کنین. من یه آدم کلی نگرم، به جزئیات هم دقت کنم، یا یه آدم جزئی نگرم، به کلیات و دورنمای کارم دقت کنم. جانم یه میکروفون بهشون بدین. آره
ببخشید، در همین راستا میخواستم یه چیزی خدمت رو عرض کنم. توی محیطی که ما کار میکنیم در واقع این میانگین اصلا شاخص نیست. یعنی اگه اونجا کسی بیاد بگه میانگین اینه، حق حرف زدن نداره و اون شاخص در واقع کیفیت تولیده. ما یه شاخص به نام CCS که اگه در واقع شاخص سختیه، اگه در واقع بالای 500 باشه اصلا قابل قبول نیست، زیر 300 هم باشه قابل قبول نیست. اگه ما بخوایم میانگین اینها رو حساب کنیم میشه 400. یعنی اگه تمام تولید ما نصفش بالای 500 باشه، نصفش زیر 300 باشه، ما هیچی نمیفروشیم و میانگینش دقیقا اون سنتریه که ما میخوایم. در واقع این میانگین اصلا توی اون محیط کار ما اصلا به درد نمیخوره.
مرسی دست در نکن. تشویقشون میکنی؟ اینو توضیحش بدم خطای اعداد. کدوم؟ یه مثال دیگه بزنم یا هم باشه؟ چشم. میگن همین مثالی که زدین رو یه بار دیگه بگو، آخریه یا قبلیش؟ میانگینه. مثلا همون طرف به شما میگه بیا نماینده شرکت ما شو، روزی 5 تا محصول میفروشین. من اینو توضیح بدم دوباره. مثال چشم، مثالتون رو پس بعد من بگی. میانگین میگه روزی 5 تا بفروشی میشه ماهی 150 تا، از هر کدوم هم 30,000 تومن سود کنی میشه ماهی 4.5. کجا بهت بعد مقایسه میکنه با دوباره با عدد مقایسه میکنه، کدوم اداره کدوم سازمانی به 4.5 پول میده، کدوم شغل به 4.5 میده، محصولش هم که ما میدیم دیگه. یه سری عددا رو شما نخواهید دید. مثلا این که من چقدر جنس از شما باید یه جا بخرم به این اشاره نمیکنه. من روزی 5 تا میتونم بفروشم یا نه به این اشاره نمیکنه. من روزای تعطیلم باید کار کنم اینجور که تو میگی، به این دقت نمیکنه. اونجا میکروفونو بهشون دادین؟
بله.
بفهمید.
یه مثالی که بر خودم تجربه که داشتم، یه شرکت خدمات به کودکان خدمات میده تو محیط‌های آموزشی، 2-3 سال پیش به من نمایندگی میخواست بده. گفت ببین قشنگ دیتاها خیلی جذاب بود، لیست تمام مهد کودک‌ها رو مدارس کودک رو در آوردن به من نشون دادن، گفتم ببین فقط 250 تا از یه ارگان مهد کودک هست. یه چیزی حدود نهایتا تبدیل میشد نزدیک 700-800 تا محیط برای بازار برای ارائه خدمات من وجود داشت. تعداد بچه‌هایی که اونجا هستن این تعداد خیلی جذاب بود. نهایتا به اینجا منجر شد که 1 سال من سر این قضیه معطل شدم و در نهایت چیزی که واقعی بود از این 800 تا مهد کودک نهایتا در طول 1 سال از 8 مهد تونستیم ما نمایندگی بهشون براشون نیرو بفرستیم و کارمون رو انجام بدیم.
مرسی. دستتون در نکنه. تشویق کنه. آره هم تیم میتونه تشویق کنه. مرسی.
تو همین میانگین گرفتن میشه هم ازش استفاده کرد، همیشه ازش به قول معروف تجربه کرد و استفاده نکرد. تو بورس همین آقای تیموری که استاد تیموری میگن خرید پلکانی با میانگین گیری، شما یعنی میانگینه باید خرید تو قیمت تو بیاری پایین، یعنی اینجا میتونیم از میانگین استفاده کنیم. ولی تو میانگین فروش سهام ببینید که مثلا میانگینشو بگیرید که مثلا سهام میانگین فروشش بالا بوده نباید اونو بخرید. آره. یعنی هر تو هر میانگین گیری هم میشه استفاده، نه اینکه صرفا استفاده نشه از اعداد یا میانگین گیری. میشه در جاش هم استفاده کرد هم استفاده نکرد.
بچه ها من نگفتم نمیشه، گفتم مراقب باشین. آره گولشو نخور.
من هفته قبل یه مقاله داشتم میخوندم توی زمینه ای که نظرسنجی کرده بودن، 10-12 تا پارامتر رو داشت بررسی میکرد، میخواست اثر پارامترها رو در آقا برداره و استفاده کنه. یه موردش دقیقا این همین مورد بود، گزینه‌هاش کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد بود. هلوش 40% گفته بودن کم، هلوش 6-7% متوسط، 6-7% در واقع زیاد و هلوش 44-5% هم خیلی زیاد بود. شما اگه با دید اولیه برداری میگی خب این خیلی زیاده دیگه، عدد خواستش رو فقط برداری میگه خیلی زیاد، در نتیجه این پارامتر رو من تأثیر میدم، نتیجه خروجیت غلط میشه، چون این پارامتر اصلا پارامتر مناسبی واسه اون کار نبوده، چون هم کمش زیاد بوده عدد بالایی بوده، هم خیلی زیادش عدد بالایی بوده. این میشه این خطای اعداد در واقع.
مرسی. یه مثال خیلی واضح بزنم، مثلا میبینین بچه هاتون تیم فروشتون یکی از بچه های کاظم پویانفر فکر کنم عدد در آورده بود از این که بچه هاش ماهی 4 تومن بالاخره حقوق اضافه گرفته بودن، اضافه کاری اینا. شما میبینی اعداد میگن که کارمندان از 8 هستن تا ساعت 8 شب، عدد درسته، ولی خروجی ها رو که نگاه میکنی با اون تایم کاری نمیخونه. عدد ها نباید گولت بزنن انقدر کار کرده اضافه کار بهش میدم، خروجیش چی بوده. و این وقتی تلفیق میشه با چیزای دیگه باید مراقب باشین دیگه، شما چه مدلی اطلاعات دارین میگیرین. اون آدم های کلی نگر یه سری جزئیات این مدلی یادشون میره، تهش میبینن 15 میلیون در ماه یه کسب و کاری فقط داره پرتی حقوق اضافه الکی میده. خیلی 15 میلیون حقوق سه تا شغل اونجوریه که ماهی 4.5 در میارن. در نهایت هر تصمیمی که میگیرین، هر تصمیمی که میگیرین یه جایی یادداشت کنین، یه دفترچه تصمیم گیری داشته باشین. من دفترچه ندارم، خودم توی یه نرم افزاری مینویسم تصمیمی که گرفتم چی بوده و چرا این تصمیمو گرفتم. خیلی نکته مهمیه. شما میگذره مثلا 2 سال میگذره، بعدش میبینیم وای من همون اتفاق بهترین اتفاق زندگی و بدترین اتفاق، بعدن عذاب وجدان داریم وای من چرا این تصمیمو گرفتم. ولی وقتی دلیلشو نوشتی یه جایی، وقتی مرور میکنی میبینی که آره اگر با اون شرایط تو بهترین تصمیمو گرفتی. در واقع همه ما با اون شرایطی که داشتیم تا الان بهترین تصمیمی که برای ما وجود داشته رو گرفتیم. اگه یه اطلاعات دیگه داشتیم، یه آگاهی دیگه داشتیم، قطعا یه تصمیمای دیگه میگرفتیم و نداشتیمشون. منتها این یادمون میره، این خودش خطای شناختیه. الان یه چیزی رو میدونیم، مثلا الان میدونیم پارسال دلار چقدر بود، پارسال مهر مثلا دلار یه عددی بوده، امسال مهر حداقلش اینه که 2.5 برابره. یه سری ها حسشون این مدلی بده، من پارسال پول داشتم اگه دلار میخریدم الان مثلا سرمایه‌ام 3 برابر شده بود، 4 برابر شده بود. خب اگه تو میدونستی پارسال که میخریدی، نمیدونستی که نخریدی، چرا حستو بد میکنی؟ وقتی اینا رو یادداشت میکنین برمیگردین به عقب، با خودتون خیلی بد نمیشین. طبیعتاً گاهی وقتا حستون یه کوچولو بد هست ها، تهش مثلا یه چیزی رو دوست داشتی بهش نرسیدی، مثلا من هنوزم تو دلم مونده چرا فوتبالیست نشدم، چند تا جای مختلفم رفتم دنبال فوتبال ولی یه میکروفون میارم بعد الان چی استایلم به فوتبالیستا نمیخوره، من تو لیگم بازی کردم تهش ولی یادمه که چرا نرفتم ادامه ندادم، چرا برگشتم ایران. یادم خیلی خیلی ناراحتش نیستم، ولی گاهی وقتا یادم میفته که خب کار درستی کردم، اون موقع اون اطلاعاتو داشتم، کار درستی کردم. اقدامتون اینه که بهترین تصمیمی که تو زندگیتون گرفتین رو از هر میز 3 نفر در حد 2 دقیقه برای بقیه توضیح بدن. شروع شد به انتخاب کوچتون. یه چیزی بچه ها، همدیگه رو قضاوت نکنین، خاک تو سرت با این تصمیمت، قضاوت نکن، تمام هست، تمومه. خودتون رو تشویق کنی محکم خودتون رو تشویق کنی، اگه دستاتون ناداره برس. خب منم میخوام در مورد بهترین تصمیمی که تو زندگیم گرفتم صحبت کنم. کیا دوست دارم بدونن چی بوده؟ آها، از فضولی مردی میگه. من تصمیم گرفتم که مسئولیت همه تصمیمایی که میگیرم رو بپذیرم. مرسی. گاهی وقتا تصمیم ها واگذار میکنم به دیگران، ولی اون واگذاری هم تهش مسئولیتش با منه. گاهی وقتا مثلا بچه ها میگن نهار چی میخوایم، میگن هرچی گرفتین، عملا دارم تصمیم هم واگذار میکنم. ولی اگه غذا بد بود حق ندارم دیگه بگم غذاش بد بود، میتونم بگم دفعه بعد از این غذا نگیرین، ولی خودم واگذار کردم پس باید مسئولیتشو بپذیرم. این اسلاید آوردم به خاطر نوشتش بود، این هیچ مسئله خاصی نداره، فضولی کنی یا فضولی مردی، تخم مرغن اینا. مرسی، متشکرم، چشم، مرسی. ساقدوش هم پیدا کردیم، خدمات دیگه هم اگر دارین بگین. بادیگار دیگه، مرسی. کیکش هم جور شد. باش، آره دیگه، همه چی جور شد جز مورد اصلی. بیخیال، خودتون رو تشویق کنین. این چرا کار نمی کنه دوباره؟ گاهی وقتا ما تصمیمان رو واگذار میکنیم، در مورد واگذاری صحبت کنیم. من وقتی تصمیمم رو واگذار میکنم، اولی که تش مسئولش منم. اگه یادتون باشه یکی از دوستان گفت من یه تصویر دیدم از استاد تیموری، دستشو اینجوری کرده گفته بیا اگه دوست داری پول داشت بیا تو این سایت. استاد گفت ما همچین تصویری نمیذاریم، ولی خیلی هوشمندانه فورا گفت آره مسئولش منم. ما یادمون میره جاهایی که تصمیم واگذار میکنیم مسئولیت تصمیمه رو بپذیریم. حق داریم ناراحت بشیم، ناراحت شدن با مسئولیت نپذیرفتن یکی نیست، فرق داره. و وقتی که تصمیم واگذار میکنیم قبلش باید برای اون آدم شفاف توضیح داده باشیم که من چه استانداردهایی دارم. 5 تا سوال هست برای واگذاری تصمیم. وقتی تصمیم واگذار میکنیم در واقع داریم یک کار رو واگذار میکنیم. 5 تا سوال اینان. دوست دارین بنویسین؟ بله. این چند نفر به قول استاد تیموری بیرون وایسن بهشون میگم. اول اینکه چه کاری رو باید انجام بدی، شفاف باشه. چه کاری رو باید انجام بدی؟ مثلا به من میگه نیرو استخدام کن. خب چه نیروی استخدام کنم؟ چه کاری انجام بده؟ حقوق چقدر میدی؟ اینو شفاف باشه. چه جوری انجامش بدی؟ حالا چه جوری یا چه روشی؟ هر کدومش میشه. با چه قیمتی انجامش بدی؟ من گفتم نهار سفارش بده، نگفتم گوشت آهو سفارش بدی 340 تومن تموم بشه. من منظورم این نبود، قیمت برام مهم بوده، کیفیتش چی باشه. من گفتم غذا سفارش بده، نگفتم فلافل 2500 بدی. کیفیتش هم مهمه، یه غذایی که هیچ مزه‌ای به من نمیده. و با چه روشی انجام بشه یه کاری رو که واگذار کردم، یه تصمیمی که واگذار کردم. گفتم اگر گفتم هیچی. چه زمانی باید این کارو بکنی بچه ها؟ من تصمیم گرفتم فوتبالیست بشم، 37 سالمه به درد نمیخوره. من تصمیم گرفتم بچه دار بشم، 92 سالمه هنوزم ازدواج نکردم. بعضی ها میتونم، من کار ندارم، ولی قاعدش اینه که نشه. زمان اون تصمیمم خیلی خیلی مهمه. من تصمیم گرفتم برای فروش، افزایش فروش عیدم نیرو بگیرم، حالا 13 به در تموم شده، تازه آقا این استخدامی ها رو چیکار کنیم؟ زمانش گذشت دیگه. من میخوام تخفیف شب یلدا بنرش بره، برون سپاری کنم. آره این همه اینا واگذاری تصمیم و برون سپاریه. 95 هیچ به من گفته از این شوخیان نکن. کجا بود؟ شب یلدا. آره تخفیف مثلا جشنواره شب یلدا داریم، باید زمانش قبلش بره. اون زمانه واقعا حیاتیه. ما خیلی وقتا خودمونم یادمون ره که پیگیری کنیم چه تصمیمی رو باید کی، چه جوری، با چه قیمتی و چه کیفیتی انجام بدیم. و مهمترین نکتهش همون مسئولیت پذیری در قبال تصمیم هایی که میگیریم. گفتیم امروز چه روزیه؟ نه آهنگه داشت همینو میگفت دیگه، امروز روز منه، روزیه که من میتونم تصمیم بگیرم برا خودم، مسئولیت بپذیرم و زندگیمو بهترش کنم نسبت به چیزی که تا الان بودم. من نتیجه تصمیم هایی هستم که قبل از این گرفتم و به اینجا رسیدم. اگر تصمیم های بهتری بگیرم طبیعتاً به جای بهتری هم خواهم رسید. پس روی تصمیم گیریمون حسابی فکر میکنیم. کیا نگاهشون اینوری شد امروز؟ اینوری یعنی بقیه همه چیزایی که گفتم رو میدونستن؟ آها و خیلی گوشت خوب گوش نمیدین بعضی وقتا. گفتم آموزش های من از ایناست که نگاه تو میگه این مسیرم وجود داره. حالا کیا نگاهشون اینجوری شد؟ الکی نگین خودش. اونایی که واقعا بلد بودین دمتون گرم، خیلی عالیه. احتمالا اونایی هستن که درآمدشون بالاتره چون تصمیم های خوبی دارن میگیرن. دمتون گرم. همه تون خودتون رو تشویق کنین، خودتون رو محکم تشویق کنین دیگه. فکر کنم باید بریم برای نهار. حالا مسیح هست، 4 دقیقه زمان دارین. این 4 دقیقه چه؟ آره این 4 دقیقه موافق اینجان ساعتمون اول با هم چک کنیم اختلاف پیش نیاد. ساعت چنده؟ 57 دقیقه 56 دقیقه چه؟ آه باش این تایم بعدی که انرژی بره بالا. به بدترین تصمیمتونم که گرفتین فکر کنین. خوبه اینو با کسی به اشتراک نذارین اینو. الان داری میشنوین؟ بعضیا رفتن فوراً. تصمیم گرفتن به خودشون. بدترین تصمیمی هم که گرفتین یا یکی از بعداشو، خیلی اونی که حالتونو خیلی بد میکنه نه ها، یه تصمیم بد که چرا اون تصمیمو گرفتم، چیکار کنم تو این زمینه بهتر تصمیم بگیرم. برای خودتون به کوچام نمیخواد بگین. تهش هم 1 دقیقه خودمون رو تشویق میکنیم گشنمون بشه، غذامون لذت بیشتری ببره. مرسی که دارین تصمیمای بعدتون رو بررسی میکنین. مرسی. میتونین برین نهار، خودتون رو تشویق کنین. گشنگی اینا رو نمیشناسید.